با عرض سلام مجدد شنوندگان گرامی، خوش آمدید به برنامه دوم خبری امشب از رادیو آشنا صدای آمریکا از استودیوی مرکزی ما در واشنگتن. نخست توجه شما را به مشروع اخبار افغانستان، منطقه و جهان از همکارم رویا زمانی جلب می‌کنم.
با تقدیم سلام دوباره، محمد سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان میگوید که بعضی چهره‌های سیاسی با طرفداری ضمنی از طالبان برخواسته و حکومت را نامشروع میخوانند. هرچند آقای دانش گفت که حکومت طرفدار مذاکرات صلح به رهبری و مالکیت حکومت افغانستان و آتش بس است. محمد سرور دانش معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان روز جمعه در برنامه به مناسبت 8مین سالگرد کشته شدن یک از فرماندهان پیشین جهادی سخنرانی میکرد، گفت که در رابطه با روند صلح وحدت کافی در میان سیاست مداران افغان وجود ندارد و با گذشت هر روز به این اختلاف ها و کشمکش ها دامن زده می شود. سقوط یک طیاره مسافربری در قزاقستان منجر به کشته شدن 15 تن و زخمی شدن تعدادی از مسافران شد. آژانس خبری رویترز گزارش داده است که یک طیاره شرکت هوایی بیگر پس از آن سقوط کرد که از میدان هوایی شهر آلماتا پایتخت قزاقستان پرواز کرد. شرح بیشتر را از سحر عظیمی در مورد میشنوید.
مقام های میدان هوایی آلماتا می گویند تعدادی از سرنشینان این طیاره از حادثه جان به سلامت بردند و فعالیت سرویس خدمات عاجل در محل رویداد ادامه دارد. به گفته یک کمیته هوانوردی ملکی قزاقستان، کم از کم تا حال 15 تن در نتیجه سقوط این طیاره کشته و 35 تن دیگر مجروح شدند. مجروحین این رویداد که شامل کودکان نیزند به شفاخانه انتقال داده شدند. قاسم جمارت تقایف رئیس جمهور قزاقستان با اظهار نگرانی در مورد این حادثه با خانواده های قربانیان ابراز همدردی کرده و صدر اعظم آن کشور را موظف کرده تا در این مورد بررسی های لازم را انجام دهد. مقام های قزاق گفتند که تحقیقات جریان دارد تا دلیل سقوط این طیاره واضح شود.
نیروهای مسلح ایران تمرینات بحری 4 روزه را همراه با روسیه و چین در بخش‌های شمالی بحر هند آغاز می‌کنند. رسانه‌های ایرانی ویدیویی را از یک کشتی روسی نشان می‌دهد که در بندر چابهار لنگر می‌اندازد. این تمرینات در زمان انجام می‌یابد که ایران می‌خواهد همکاری‌های نظامی را با بیجینگ و مسکو در پاسخ به تعزیرات اقتصادی واشنگتن افزایش بخشد. دیدارهای نمایندگان از قوای بحری چین و روسیه از ایران در سال‌های اخیر زیاد یافته است. در سال 2017 ایران تمرینات بحری را همراه با چین در نزدیکی تنگی استراتژیک هرمز در خلیج فارس که یک برسه صادرات تیل از آن طریق صورت می‌گیرد انجام داده است. بر همسالی رئیس جمهور عراق روز پنجشنبه در نامه به رئیس پارلمان آن کشور ضمن ابراز نارضایتی شدید از نامزدی پیشنهادی ایراز مقام صدارت آن کشور گفته است که ترجیح می دهد از سمت خود کنارگیری کند، اما فردی را که معترضان در آن کشور با او مخالف هستند به عنوان صدر اعظم عراق منصوب نکند. با اساس گزارش آژانس رویترز بر همسالی به نامزدی اسعد الهیادونی شخص مورد حمایت جریان سیاسی تحت پشتیبانی ایران برای کسب مقام صدارت اعتراض داشته است. پرویز مشرف دیکتاتور پیشین نظامی پاکستان علیه حکم محکمه خاص آن کشور که او را به جرم خیانت ملی به مرگ محکوم کرد اقامه دعوا کرده است. شرح این خبر را از عبدالواجد عادل میشنوید.
اظهر صدیق وکیل مدافع مشرف به نمایندگی از او این درخواست را به محکمه عالی لاهور تسلیم داده است. محکمه خاص در 17 دسامبر این حاکم نظامی را به جرم وضع حالت اضطرار در 3 نوامبر 2007 محکوم به مرگ دانست. اظهر صدیقی در اقامه دعوا از جانب پرویز مشرف حکومت فدرال را پاسخگو خوانده است و همچنان قضاوت در مورد او را حاوی نواقص و اظهارات زد و نقیص خوانده است. قرار است یک دسته از قضات در 9 جنوری 2020 روی این درخواست غور کنند. در اقامه دعوا آمده است که محکمه خاص قضیه را با عجله به اتمام رسانیده و نتیجه گیری آن نیز بی‌فرجام بوده است.
در ادامه خبرها، با پایان رایگیری در انتخابات میان حزبی، حزب لیکود بنیامین نتانیاهو رهبر این حزب و صدر اعظم اسرائیل بر رقیب خود پیروز شده است. سخنگوی لیکود اعلام کرده که بنیامین نتانیاهو حدود 71% آرای اعضای حزب را از آن خود کرده است. گیدون سعر حدود 29% آرا را به دست آورده است. شرح بیشترین خبر را از رفی سینا میشنوید.
گزارش شده که حدود 57,000 عضو حزب راستگرای لیکود در رایگیری میان حزبی روز پنجشنبه شرکت کرده باشند. آقای نتانیاهو در حساب تویترش نوشته این موفقیت یک پیروزی بزرگ است و او همچنین از اعضای لیکود به خاطر اعتماد و حمایت آنان تشکر کرده است.
این یک پیروزی عظیم به خاطر هست که ما بر نظرپوشی‌های دروغین و اخبار کاذب قایق آمدیم. آنها همین حالا میکوشند تا این پیروزی را کم اهمیت جلوه دهند. این به سبب پیروزی بزرگ است که تمام رسانه‌ها علی من جبه گرفته‌اند، در حالی که احزاب چپگران نیز شامل این پیکارها بودند. زمان آن فرا رسیده است تا متحد شد و تغییرات گسترده‌ای را ممیان آورد.
گدون سعر رقیب او با پذیرفتن شکست در برابر نتانیاهو از حمایت از لیکود در کارزارهای انتخاباتی اطمینان داد. آقای سعر از اعضای سابق دولت نتانیاهو و عضو پارلمان کنست یک ماه پیش در پی صدور حکم محکمه اسرائیل علیه بنیامین نتانیاهو او را به چالش کشید و خواهان برگزاری انتخابات درون حزبی شد. او گفته بود که بنیامین نتانیاهو به خاطر اتهامات فساد مالی وارده صلاحیت و توانایی رهبر حزب و چانس پیروزی در انتخابات ماه مارچ سال 2020 میلادی را ندارد. آقای نتانیاهو همه اتهامات را بی‌بنیاد دانسته و درخواست مخالفان برای کنارگیری از قدرت را رد کرده است.
حدود 1,000 تن از مسلمانان در بیرون سفارت چین در جاکارتا پایتخت اندونزیا روز جمعه اعتراضات را علیه بازداشت مسلمانان ایغور برپا کرده و خواستار ختم این عمل چین شدند. اعتراض کنندگان شعارهایی را با خود حمل می کردند که در آن از مسلمانان خواسته شده بود که برای آزادی ایغورها متحد شوند. معترضان از اندونزیا که پرنفوذترین کشور مسلمان در جهان است خواستند تا قوتهایشان را برای کمک به ایغورها بفرستند. نزدیک به 1,000,000 از مسلمان ایغور در منطقه سینکیانگ چین در کمپ ها بازداشته شده و بر آنها فشار آورده می شود تا از دینشان برگردند و شستشوی مغزی سیاسی می شوند. چین این کمپ ها را مرکز آموزش پیشوران عنوان کرده و این مسلمانان را آموزگاران داوطلب می خواند. با گفته مقام های فیلیپین، تعداد کشته شده های طوفانی که در روزهای نزدیک به کریسمس در آن کشور آغاز شده بود به 28 نفر رسیده است. طوفان فانفون که از روز سه‌شنبه به این سو به فیلیپین رسیده بود موجب برای افتادن سیل بزرگ در آن کشور شده که خانه های مردم را نیز در چندین شهر خراب ساخته است. با گفته شورای ملی کاهش خطر و مدیریت بحران فیلیپین، 12 نفر همچنان مفقود هستند. طوفان فانفون با بادهای به سرعت 125 کیلومتر در ساعت است و این طوفان موجب تخلیه بیش از 58,000 نفر و برهم خوردن برنامه بیش از هزاران نفر در تعطیلات کریسمس و پایان سال میلادی شده است. به گفته مقامات فیلیپین برخی در اثر افتادن درختان و یا برق گرفتگی و یا هم غرق شدن از بین رفتند. سخنگوی شورای ملی کاهش خطر و مدیریت بحران فیلیپین به خبرگزاری فرانسه گفته است که با وجود اینکه امیدوار هستند که این گونه نباشه، اما احتمال افزایش میزان کشته شدگان وجود دارد. در سال 2013 نیز طوفان هایان در مناطق نزدیک به وقوع طوفان فانفون و فیلیپین رسید که موجب کشته شدن بیش از 6,000 نفر در آن کشور شد. و در آخرین خبری بخش برنامه، وزارت معارف افغانستان با پاس کمک ملازم مکتب قره‌بلاغ ولسوالی کشمه ولایت بدخشان، مکتب ابتدایی قره‌بلاغ را به نام سخیداد تغییر نام داده است. سخیداد ملازم این مکتب از پول شخصیش برای شاگردان این مکتب صنوف درسی اعمال کرد. آقای سخیداد به ارزش 150,000 افغانی در این مکتب 3 اتاق درسی را اعمال کرده است. محمد میرویس بلخی وزیر معارف افغانستان از آقای سخیداد برای کمک با شاگردان این مکتب تقدیر کرده و هدایت داد تا مکتب ابتدایی قره‌بلاغ به نام او مسما شود. بر اساس معلومات وزارت معارف، این مرد شب و روز با امتیاز بسیار اندکی از این مکتب مراقبت میکرد و تلاش به خرج میداد تا به مشکلات آن رسیدگی شود. شنونده های محترم، این بود مشروعی خبرهای این لحظه که تقدیم شما شد از امواج رادیو آشنا صدای امریکا.
صدای امریکا در facebook.com/voa-dari.
شنوندگان گرامی، مشروع اخبار را از همکارم شنیدید و در بخش گزارش این ساعت من سحر عظیمی میزبان شما هستم. 40 سال پیش در این روز، یعنی 27 دسامبر سال 1979 که مصادف می شود با 6 جدی سال 1358، پس از آن که کماندوهای آلفای شوروی حفیظ الله امین صدر اعظم وقت افغانستان را در قصر تاج بیک مسموم کردند و کشتند، نیروهای شوروی افغانستان را اشغال کردند. مردم کابل خبر کشته شدن امین را با صدای ببرک کارمل از رادیو شنیدند که امین را فاشیست و جاسوس CIA می خواند. من سحر عظیمی در گفتگویی با فاروق بشر بخشی از روایت‌های هجوم اتحاد جماهیر شوروی را بعد از گذشت 40 سال ترتیب دادم که شما را به شنیدن آن دعوت می‌کنم.
سلام با شما و شنوندگان و همکارانتان. شما می‌دانید وقتی که کودتای 7 ثور در افغانستان صورت گرفت و آقای ترکی به حیث رئیس جمهور و ببرک کارمل به حیث معاون رئیس جمهور و حفیظ الله امین به حیث وزیر خارجه حضر تقرر پیدا کردن، اینا به طبیعی در بین خود به اتفاق شدن و سر قدرت روی از این دلیل بود که و اینا یک تعداد اینا زندانی شد و یک تعدادشان از طرف حفیظ الله امین اعدام شد و او بود که ترکی خواست که حکومت وقت طوری تنظیم بکنه که بر ببرک کارمل هم زمینه مساعد شود. متاسفانه اونم بود که زده خوردی که در ارگ بین طرفدارای حفیظ الله امین و آقای ترکی صورت گرفت، حفیظ الله امین زخمی می شود و یکی دو نفر از بشمول وطنجار و ترون کشته می شود و حفیظ الله امین می رود به خود وزارت دفاع و اعلان حکومت می کنه و ترکی را خلص را می کنه. در اینجا وقتی که قدرت می گیره با اندازه سالین هم در افغانستان فعالیت را شروع میکنه و یک تعداد زیاده آزای پرچمه و یک تعداد زیاده اشخاص بیگناه و تعلیم یافته و پیر و زعیر دیخان و تا کارگر و جوالی را به قتل میرسانه و هزارها انسان در بندیخانه مفتن و صدها هزار دیگه مجبور میشود تا 3.5 میلیون نفوس افغانستان مهاجر میشوند. در اینجا وقتی که دیده میشه روسا میبینند که در افغانستان همچی از حالت میگذره، اینا خواستن که ببرک کارمل پس با قدرت رسانند و نموسته که بر افغانها حمله میکنن، بر افغانستان حمله میکنن و 130,000 اسکر خود زیاده میکنن و نموسته که بالاخره قدرت اینا به دست میگیرن و حفیظ الله امین هم میکشن و ببرک کارمل هم میارن با کار میکنن.
به نظر شما افغانستان بعد از گذشت تقریبا 40 سال از هجوم نیروهای قشون سرخ شوروی هنوز با چه چالش های مشابهی مواجه است؟
این گروه هایی که امروز به نام مجاهدین، طالب، القاعده و داعش به میان آمده، اینا به نظر من با افرادت یا نتیجه خود امی کودتای 7 ثور است که مستقر سکور در افغانستان برهم زد و زمینه را بردی مسائل ساعتی اکی در از عناصری که از طریق پاکستان، چنانچه امروز هم شما شنیده باشین، یکی در عناصری که در پاکستان، در ایران، در روسیه، در چین اینا حمایه می شوند و حتی ممالک عربی اینا را در افغانستان مستقر ساختن و تا به امروز همی بدبختی های را که بیش از 40 سال می گذره بر ملت افغانستان اینا مستولی ساختن. بنان با میگم نتایجی اونمو با پرادکت خود حکومت پرچم خلق است که در افغانستان جور شد و امون نظام برقرار افغانستان اینا برهم زدن و نتایجش امروز ما شما میبینیم کسی القاعده میشه و کسی داعش میشه و کسی طالب میشه و کسی مجاهد میشه و این افغانستان روز بروز به خون مینشانن.
جناب بشر، دلیل که تا حال بعد از حمله قشون شوروی هنوز هم افغانستان با جنگ های داخلی و وقفه‌ای روبروست و هنوز هم مردم مانند زمانی که جماهیر سرخ شوروی به افغانستان حمله کرد هنوز هم مردم فقیر هستند و افغانستان با یک عقبگرد بیوقفه روبرو بوده، چی هست؟ چرا هنوز هم دست و پنجه نرم میکنیم با این چالش ها؟
مشکل اساسی که شما هم میدانیم وقتی که مجاهدین یا کسایی که علیه حکومت افتصار و روسا دست به قیام شدن، یک تعداد زیادی اینا رفتن به ایران و یک تعداد دیگری هم به پاکستان. شما اگر صحبت های صدراعظم پاکستان در امریکا شنیده باشین، اونا به صراحت لحظه شکنن که طالبا و بالاخره مجاهدین آی اس آی و سی آی ای به میان آورد و این بدبختی های را که شما در افغانستان میبینین، علت اساسی او بود که اینا خواستن که دشمن دیرین خود که بارد از اتحاد جماهیر شوروی بود او را سرنگون بسازه امریکایا. اما متاسفانه شما دیدین بعد از اینکه اونا از افغانستان روسا را میکشند، افغانستان هم اینا خودشان فراموش میکنند تا که بالاخره حادثه 11 سپتامبر صورت میگیره، ملت افغانستان را رنگ میبینه، اونا را مسلح ساخت، میلیون ها دلار به نام کمک بخشید و تا به این روز از اون ملت افغانستان رنگ میبره. یک تعداد از عناصری که در افغانستان و فعلا هم در دولت افغانستان شما رو دیده میتونین، اینا قدرت را غصب کردن و مردم بیگناه و بیچاره فقیر و نادار بیکار در افغانستان زندگی میکنند.
صدای امریکا، رادیو آشنا، 100.5 FM.
محمد سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان، میگوید که بعضی چهره های سیاسی با طرفداری ضمنی از طالبان برخواسته و حکومت را نامشروع میخوانند. هرچند آقای دانش گفت که حکومت طرفدار مذاکرات صلح با رهبری و مالکیت دولت افغانستان و آتش بس است. سمسام سیرت در این مورد گزارش میدهد.
محمد سرور دانش، معاون دوم ریاست جمهوری افغانستان، روز جمعه که در برنامه به مناسبت 8 سالگرد کشته شدن عبدالمطلب بیگ، یکی از فرماندهان پیشین جهادی، سخنرانی میکرد، گفت که در رابطه با روند صلح وحدت کافی در میان سیاستمداران افغان وجود ندارد و با گذشت هر روز به این اختلاف ها و کشمکش ها دامن زده می شود. آقای دانش خواستار منسجم و متحد شدن سیاسیون افغان در رابطه با صلح شد و گفت
برخی در این روزها به یک شکلی به طرفداری ضمنی از طالبان برخواسته و آنان را مجاهد و افغانستان را اشغال شده و حکومت افغانستان را نامشروع می دانند. من از همه رهبران سیاسی کشور دوستانه تقاضا دارم که بیایید از رقابت‌های منفی و گاهی منفعت طلبی های شخصی دست بردارید.
هرچند آقای دانش با اشاره به تلاش های صلح گفت هنوز مطمئن نیستند که حامیان جنگ و تروریسم در افغانستان آیا اجازه تامین صلح در این کشور را می دهند. او افزود که به همین دلیل روی آغاز مذاکرات صلح با حضور افغان ها و مالکیت و رهبری دولت افغانستان و آتش بس تاکید دارند. عبدالله عبدالله، رئیس اجرایی دولت افغانستان، در این برنامه گفت که از فرصت ها برای گفتگو و تحقق صلح باید استفاده شود. آقای عبدالله که تلفات نظامیان و غیر نظامیان افغان را غیر قابل تحمل خواند، اما گفت این قربانی ها برای آنهایی که در حال جنگ با مردم افغانستانند پیام می دهد که با جنگ پیروز شدن نمی توانند. آقای عبدالله طالبان را مخاطب قرار داد و گفت
اگر گفتنی دارند، اگر نظر دارند، اگر آرزوی زندگی در صلح با مردم افغانستان دارند، این چیزیست که مردم افغانستان هم اینه می خواهند و آرزوش دارند و راه برزی وجود دارند و رایش گفتگوست با نمایندگان مردم افغانستان. نمایندگان مردم افغانستان که میگیم تنها مسئله باز اگر نفی شوه که از دولت نماینده نباشه و با اینا ما صحبت نمی کنیم، با این بخش صحبت نمی کنیم، او کار به جای نمی رسانه. با نمایندگان همه مردم افغانستان.
با گفته رئیس اجرایی دولت، طالبان می توانند که نظر و گفتنی هایشان را از طریق مذاکره بیان کنند. مقام های افغان در حال در مورد مذاکرات صلح و آتش بس اظهار نظر می کنند که تاکنون هیئت گفتگو کننده طالبان با زلمه خلیلزاد، نماینده ویژه ایالات متحده برای صلح افغانستان، با وی در مورد این که آتش بس خواهند کرد یا خیر پاسخ ندادند. در همین حال برخی از رسانه ها گزارش دادند که هیئت 30 نفری دفتر سیاسی طالبان در قطر بر رهبری مولوی شهاب الدین دلاور جهت مشوره به پاکستان سفر کردند. خلیل الله سپی تحلیلگر مسائل سیاسی به صدای آمریکا گفت که این هیئت 3 نفری طالبان با مولوی هبت الله اخونزاده نیز مشوره کردند. آقای سپی ادعا کرد که از 7 روز به این سو این هیئت 3 نفری در پاکستان مصروف گفتگو با رهبران طالبانند. امیدواری بسیار زیاد است که آن خواست آمریکا مبنی بر آتش بس 10 روز قبل از امضای توافق ممکن با یک تفاوت، یعنی 10 روز مکمل نه اما حدود یک هفته قبل از امضای توافقنامه پذیرفته شود. هنوز مشخص نیست که دور دیگر گفتگوها میان طالبان و خلیلزاد چه زمانی صورت میگیرد. حدود 1.5 هفته قبل مذاکرات میان دو طرف متوقف شد.
رادیو آشنا صدای آمریکا، منبع موثق خبرها و گزارش‌های جهان و افغانستان.
در حالی که نخستین تیم فضانوردان خاص زن به سوی فضا در پروازند، بشریت با ختم سال 2019 همچنان دورتر از گذشته در فضای بیکران به پیش می رود. در این سال عناوین درشت اکتشافات فضایی به نشر سپرده شد. در این میان یک شوخی آنلاین که قوای هوایی ایالات متحده را به حالت آماده باش قرار داد نیز به وقوع پیوست. آرش عرب اسدی نظری به رخدادهای فضایی سال 2019 افکنده و گزارشی را آماده کرده است که برگردان آن را عبدالواجد عادل به توجه می رساند.
صفحه دیگری به تاریخ اضافه شد. سال 2019 به گودال تاریخ فرستاده می شود. سفینه فضایی نیو هورایزن افق جدید اداره فضانوردی ایالات متحده ناسا عکس های را از فاصله 28,000 کیلومتری از التیما تول مخابره کرد. گفته می شود که التیما تول ابتدایی ترین جسم خوانده می شود که یک سفینه فضایی با آن مواجه می گردد. آسمان شبانه تماشاگران ستارگان را با یک خسوف یا ماگرفتگی بدرقه کرد. خسوف کامل وقتی با وقوع می پیوندد که زمین بین آفتاب و ماه حائل گردیده، نور آفتاب با ماه نرسد و همه در خط مستقیم قرار گیرند. سوزانه یک کارمند سکتور عام است.
من چنین منظره را هیچگاهی ندیده بودم. خیلی جالب است که همه این را فقط در یک شب ناظر بودم. خیلی زیباست.
با تعقیب ماگرفتگی، مهتاب به صورت قرص خونین در آمد و این به سببی بود که اشعه زمین از روی ماه منعکس گردید. در ماه مارس گذشته سپیس اکس سفینه فضایی دراگون 2 بدون سرنشین را به فضا پرتاب کرد تا معلوماتی را برای پروازهای آینده فضایی مشمول انسان جمع‌آوری کند. این سفینه بدون این که از بازوی روباتیک استفاده کند خود را آماده پرتاب ساخت. کارمندان استیشن فضایی بین‌المللی SSI توانستند نمونه هوای اطراف فضانورد ساختگی را که سمارتی نام گذاشته شده است جمع‌آوری کردند. در ماه فوریه سپیس اکس راکتی را که حامل نشست کننده ماه برشید بود که در عبری در آغاز مانا می دهد پرتاب کردند. سپیس اکس این کار را با یک مؤسسه غیر دولتی اسرائیلی انجام داد. همه چیز به خوبی به پیش رفت، اما در آخر به سبب خرابی یک انجن در ماه اپریل وسیله در روی ماه سقوط کرد. در ماه جون وزارت دفاع ایالات متحده در عرشه راکت هیوی فالکن مربوط به سپیس اکس قرار گرفته کوشید تا این راکت را برای پرتاب‌های دفاعی آینده مورد آزمایش قرار دهد. این اولین پرواز با استفاده از یک راکتی بود که بار دیگر مورد استفاده قرار می گرفت. در ماه جولای کره مهتاب آفتاب را کاملا پوشانیده و کسوف کامل را در چلی به وجود آورد. این کار در هر 18 ماه تکرار می گردد. در ماه آگست یک کمپانی خصوصی چینایی که به نام لینک سپیس یاد می شود اعلام کرد که راکتی را برای بار سوم به طور موفقانه به فضا فرستاده و دوباره به زمین رجعت داده است. در ماه سپتامبر طوفان دوریان جزایر باهاما را به شدت صدمه زد. این طوفان شدیدترین در نوع خود تا حال ریکارد شده است. در این سال یک شوخی فیسبوکی نیز اتفاق افتاد. در یک ساحه نظامی تحقیقی در ایالت نوادا که با موجودیت موجودات بیرون از زمین مشهور است، به یک بارگی محل تجسس برای یافتن این موجودات تعیین گردید. 2 میلیون آمادگی رفتن را به آنجا گرفتند. مقامات مردم را از نزدیک شدن به آن منع کردند. مردم دوروبر آن حدود خود را آماده آمدن مردم از امریکا و سایر جهان ساختند، ولی بعدن معلوم شد که این تنها یک شوخی فیسبوکی بود و بس. کریستینا کوچ و جسیکا میر دو زن فضانورد تاریخ ساز شدند. در ماه اکتبر نخستین تیم زنان فضانورد از داخل استیشن فضایی بین‌المللی بیرون شده، در فضای آزاد قدم زده و شبکه برق از کارمانده استیشن را ترمیم کردند. برای میر این نخستین قدم زدن در بیرون از استیشن بود.
این مفکوره که نخستین زن باشم که بر روی ماه پیاده شوم برایم خیلی افتخار خواهد داشت.
در ماه نوامبر فضانوردان در چین که روی کهکشان شیری که زمین و نظام شمسی بخش از آن است تحقیق میکنند، یک گودال سیاه یا بلک هول بسیار عظیمی را کشف کردند. علما در گذشته حتی از موجودیت آن انکار میکردند. این گودال که به نام LB1 یاد می شود با فاصله 15,000 سال نوری از زمین فاصله دارد و بزرگی آن برابر با 70 چند آفتاب دانسته شده است. در این سال ناسا ویدیوی جالب را از عبور عطارد از جلو آفتاب به نشر سپرد و آن را ترانزیت نام نهاد. ترانزیت 13 بار در یک قرن به وقوع می پیوندد. تا سال 2032 ترانزیت دیگر واقع نخواهد شد. ناسا یک داش کلچپزی را به استیشن فضایی بین‌المللی فرستاد تا فضانوردان از آن برای خود کلچه دلخواه خود را بپزند. در ماه جولای اداره فضایی هند نیز سفینه فضایی را به مهتاب فرستاد، اما در ماه سپتامبر ارتباطات آن با زمین قطع گردید. نریندرا مودی صدر اعظم هند خطاب به مردمش گفت:
من ناظر قطع ارتباطات با ماه نورد بودم. من مایوسیت را در چهره های شما دیدم، اما آنچه را شما با آن دست یافتید موفقیت کمی نیست. ملت ما از این مسئله موضوعات زیاد را از این کار دشوار آموخت.
در ماه دسامبر بود که ناسا با کمک یک انجینر آیتی هندی تایید کردند که سفینه در روی ماه سقوط کرده است. بالاخره سپیس اکس موشی را که از لحاظ ژنتیک تحول یافته است به استیشن فضایی بین‌المللی نزدیک به تعطیلات کریسمس فرستاد. این موش که نیرومند خوانده شده بروی آن پروسه پیر شدن تجربه می شود. در آینده از روی آن معلوم خواهد شد که چگونه وجود ما در برابر پیری تغییر می کند.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa-afghanistan-dari و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
شنوندگان گرامی توجه کنید به گزارش جالبی که در بخش صحی وبسایت ما به نشر رسیده که گفته سازمان جهانی صحت مصرف سیگارت در میان مردان کاهش یافته. سازمان جهانی صحت گزارش داده که برای نخستین بار شمار مردانی که در سراسر جهان سیگارت دود می کنند کاهش یافته است. این سازمان باور دارد که کاهش تمایل مردان به سیگارت نشان می دهد که مبارزه جهانی در برابر مصرف تنباکو ثمر بخش واقع شده است. مقام های سازمان جهانی صحت گفتند که نیاز است مبارزه با مصرف تنباکو در جهان ادامه پیدا کند. بر اساس گزارش ها ظرف 2 دهه گذشته از جمله 1.4 میلیارد فردی که در سراسر جهان سیگارت دود می کردند 60 میلیون آنها از دود کردن سیگارت دست کشیدند. در همین حال استعمال سیگارت در میان مردان در سراسر جهان اما در حالی کاهش یافته که بر اساس آمار موجود مرگ و میر ناشی از مصرف دخانیات در 2 دهه گذشته افزایش قابل ملاحظه‌ای داشته. مصرف تنباکو هم از سال 8 میلیون نفر در دنیا به کام مرگ میکشانه. شنوندگان گرامی در اینجا میرسیم به پایان بخش دوم خبری امشب از رادیو آشنای صدای امریکا. بازپخش این برنامه ها را میتونین روی همین موج شنوا باشید و اگر میخواهید از آخرین تحولات افغانستان، منطقه و جهان با خبر شوید سری به صفحات مجازی و وبسایت ما بزنید. شب روز شما بخیر. خدا نگهدار.
واشنگتن دی. تاسو د امریکا غږ آشنا رادیو